الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
اله
وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد. مسئله ما در نظریه چهارم تفصیل بین ناسی غاصب و ناسی غیر غاصب مبناش رو اول فرمودن اون شخصی که ناسی غاصبه، اون به هر حال چون که این غصب رو انجام داده نسبت بهش امتنانی نخواهد، امتنان شامل حالش نمیشه، کما این که خلاصه عملش هم مبغوض حساب میشه، مانع از صلاحیت تقربه. پس بنابراین در شخص ناسی غاصب اومدن گفتن نمازش باطل، در ناسی غیر غاصب نمازش صحیح. آی خویی اومدن فرمودن این بیان در نظر این قائلین درستم هست، اما علل مبنا تفصیل دادن، فرمودن التفصیل المذکور متجه فی ذات المورد و نحوه مما یکون و یتحد فیه الغصب مع العباده و ینطبق احدهما علی الاخر. اما بنابر نظر ما که قائل به عدم اتحادیم، لا یکاد و ینسحب الی المقام، کشیده نمیشه به این مقام ما، بعد ما عرفت من عدم الاتحاد و تغایر متعلق نهی مع ما تعلق به الامر. بعد اینکه گفتیم متعلق امر با متعلق نهی اینها متغایرن، این تفسیر اینجا کشیده نمیشه. یعنی اون عملی که غاصب انجام داد یه عمل گناهی، اما غیر عمل صلاتشه، باعث بطلان نمازش نمیشه. میگن چون ما این مبنا رو قبلا ثابت کردیم، این مبنا اینجا دیگه کشیده نمیشه. ما مبنا رو اینجا اینجوری تقریب کردیم، گفتیم دوتا به هم کشیده نمیشه. ببینید من عرض کردم دوباره، آیا حکیم یه بار دیگه هم قبلا این صحبت شد، به هر حال الان شما این فرع رو چه مبنایی دارید مطرح میکنید؟ رو مبنای کسی که غالب شرطیت ابا است. پس یه وجهی باید ببینه، شما بر مبنای خودشون که خودتون که تمام وجود رد کردید که نمیشه بیاد جلو، که شما اصلا مبنای علمیتونی بود که تمام وجود باطله، مبنای خویی هم همین بود، ما هم گفتیم حق با شماست، درسته. اما این الان فرق بر مبنای کسیه که قائل به شرطیت ابا شده، بل فتوا یا بل ادیاد، درسته. پس بعد یه وجهی داشته باشه این شخص، شما پس باید بر اساس این وجه دونه دونه این وجوه بسنجید. اون وجه شما، اون وجه اتحاد حرکات صلاتی و اتحاد حرکت بدن و حرکت صلاتی، اگر غالب اتحاد می شدیم بله می گفتید باطله، حالا غالب اتحاد نشدیم، خب باید یه وجه دیگه ای داشته باشید برای این اباهه، یه وجه دیگه ای داشته باشید برای اینکه شرط کردید اباهه رو در لباس مصلی. اون یکی وجوه هم باید بسنجید، اینو عرض کردم، اون یکی وجوه باید بسنجید. بر اساس اون وجوه چی؟ اگر بر اساس بعضی از اون وجوه، مثلا فرض بفرمایید که شرطیت اباحه رو شما ثابت کردید، حالا مثلا فرض کنید بر اساس اجماع که اومدیم گفتیم، یا بر اساس دلیل لفظی مثل صحیحه اسماعیل ابن جابر، یا بعضی از ادله عقلیه که مثل امتناع تقرب مبغوض بود و اینجا غالب مبغوضیت میشد، غالب اتحاد حرکات صلاتی نمیشد، شما میگید قائل اتحاد حرکات صلاتی نیستیم، اما بنابر اینکه یک کسی اباحه رو از این ادله استفاده کرده، بنابراین ما فعله الغاصب نسیانن مبغوزون، مقصر در فعلشه. پس بنابراین وقتی مقصر در فعلش بود، حدیث رفع شاملش نمیشه، لات آدم شاملش نمیشه. اما حالا اگر وجه مثلا چیز دیگه بود، مثلا وجه این بود که از شخص، مثلا بفرمایید که شخصی که غاصبه قصد قربت متمشی نمیشه، اگر این بود که این میخواد وقتی که بگه الله اکبر قصد قربت ازش متمشی نمیشه، اگر این وجه بود چی؟ یعنی وجه عقلیه اباحه‌ای که اینا بودش منظورشون این بود، گفتن شخص غاصب قصد قربت ازش متمشی نمیشه، خب این چون ناسیه قصد قربت ازش متمشی میشه. الان اگر شما قائل شدید که حرکات صلاتی با حرکات بدن دو تا حرکته، درسته؟ خب این وجه عقلی رو شما باطل کردید، درسته؟ بر اساس چی اومدید قائل به اباحه شدید؟ ممکنه کسی بگه آقا این وجه عقلی بر اباحه باطله، اما من وجه عقلی که برای اباحه اومدم در نظر گرفتم اینه که آقا اگر کسی ان عالمن آمدن لباس غصبی رو بپوشه، بخواد بگه الله اکبر و نماز رو بخونه، این قصد قربت ازش متمشی نمیشه، اگر این بوده باشه وجهش که بگه قصد قربت متمشی نمیشود، اگر این بوده باشه خب وقتی که ناسی شد قصد قربت متمشی هم میشه، یادش نیستش. اگر اشکال فقط قصد قربت باشه با اگر اشکال فقط قصد قربت بوده باشه، این در صورت نسیان متمشی میشه. تو این مورد بعد چی بگیم؟ بعد بیاییم بگیم که حکمی به صحت بدیم. پس مبنا باید سنجیده بشه. اگر کسی به بعضی از مبانی قائل بود که در اون مبانی غاصب فعلش مغضوب از باب امتناع تقرب به مغضوب یا از بعضی از اون وجوه روایی یا از بعضی از اون وجوه اجماع، اجماع قائم شده برای این که از باب اجماعی که اومد جا گفت آقا شرط است در لباس مصلی این که این اباحه داشته باشه، یا از بعضی از وجوه عقلیه دیگه اومد جلو امتناع تقرب مبعوث، اگر از اون وجوه اومده بود جلو نماز صحیح نیست، اما اگر بر بعضی از وجوه عقلیه اومد جلو مثل همین بچی که مثلا عرض کنیم قصد تقرب، از باب این که قصد تقرب متمشی نیست، تو اینجا میگیم وقتی که ناسی شد قصد تقرب متمشی، وقتی متمشی شد ظاهرا باید بگیم صحیحه. این بر اساس این مبنا که ظاهرا اشکالی که فهمیدن گفتیم یه همچین نکته‌ای رو باید توجه پیدا کرد. نظریه تفصیل بین ناسی غاصب و ناسی غیر غاصب هم ذکر شد. علی ظاهر گفتیم در شخصی که غاصب بوده و ناسی هم بوده، این علی ظاهر فعلش مبغوض حساب میشه و اگر کسی قائل به اون وجه بوده باشه این قید رو باید اینجا هم بیاره، قائل بشه به اینکه نماز باطل الا اینکه مثل
مقصر باشه
در نسیان. بله دیگه، از که شخص غاصب دیگه مقصر، شخص غاصب دیگه لازم نیست توش مقصر بگیم، اون مقصر میشه دوتا. لذا گفتیم یک نظریه ششمی هست اونجا که باید بگیم تفصیل بین غاصب و ناسی مقصر و غیره ما. چرا؟ چون هم ناسی مقصر رو میان میگن که این خلاصه عملش باطله چون در نسیانش مقصر بوده، هم شخص غاصب رو، غاصب ناسی رو، اونم عملش مبغوضه، اون غاصب ناسی رو هم عملش رو مبغوض میدونن، وقتی عملش رو مبغوض دونستن بازم میان میگن که این نمازش باطله. پس دو تا قید برای بطلان هست، هم غاصبی که مقصر بوده باشه هم ناسی مقصر. در ناسی مقصرم همین حرف رو زدیم، ناسی مقصرم نمازش باطله، بنابر فرض این که در خود این نسیانش مقصر باشه. یعنی چی؟ یعنی عرضم به حضورتون که در نسیانش مقصر باشه، یعنی این که مثلا این شخص میدونسته که اگر علامت نگذاره با این لباس بعدا نماز خواهند خود، نماز میخونه خودش و علامت هم عمدن نگذاشت، حالا ناسی شد، این نسیانش توش نسیان تقصیریه، این فرض میشه باطل. مسئله دیگه باقی موند اینجا که اینو عرض بکنم خدمتون، وچه پنجمی ذکر کردن، تفصیل بین اعاده و قضا. بعضی اومدن بین اعاده و قضا تفصیل دادن که از شهید اول، از شهید اینها ذکر شده، گفتن اعاده در وقت شما جزء ندارین؟ هیچ کس جزء نداره؟ خوب. تفصیل بین اعاده و قضا، اعاده در وقت اومدن قائل شدن به خاطر اینکه مأمورون به علاوه اتیان نشده، اما در خارجش میگن چون که قضا محتاج به امر جدیده، اون قضا چون محتاج به امر جدیده اونجا میگه نه قضا نداره. اینا قائل به این شده اگر شخصی اومد نماز خوند داخل در وقت، اگر خلاصه متذکر شد، به هر حال متذکر شده، اون عملو نسیانن انجام داده بوده، اما داخل در وقت متذکر شده، این حالا که متذکر شده تکلیف دوباره متوجه بهش میشه چون نماز بدون شرط خونده، اما خارج وقت میگن دلیل جدید میخواد، چون دلیل جدید میخواد و ما هم امر جدیدی نداریم، ثابت نیست که دلیل بر قضا داشته باشیم، اونجا میگیم که تکلیفی نداره. بعضی هم اینجور اومدن تفصیل دادن، آیا حکیم بهشون اشکال کردن به این که این تفصیل دادن در شخص ناسی اومدن گفتن داخل وقت باید اعاده بکنه، خارج وقت دیگه قضا نداره، آیا حکیم اشکال گرفتن؟ گفتن که اگر خلاص تعبیر آقای حکیم باز دوباره اینه، میگن نقصی در معتیون بهش نیست چون شخص ناسیه، چون در فرض نسیانش میفهمن که اباحه دیگه شرط در صلات نیست، نسیان شرطیتو برمی داره، پس در فرض اباحه نقصی در این نماز این شخص نیست، چون شرطیتو برداشته. در نیت قربتش هم که اشکالی نیست، چون تقرب بهش حاصل میشه، چون ناسیه، توجه به اینکه این مبغضه نداشت، مبغوضیتش نداشته. پس بنابراین نقصی در معتیون به نیست، پس اداءن هم این اعاده نمیخواد. اگر ما اومدیم گفتیم نقصی در معتیون به داره و اعاده میخواد، طبیعتا باید بیایم بگیم که قضا هم داره، فرق نداره. یا شما باید بگید نقصی نداره، چرا؟ چون ناسی بوده نا و نسیان باعث میشه شرطیت اباحه برداشته بشه، یا اینو باید قائل بشید که نقص در معتیون به است، پس داخل وقت اعاده میخواد، خارج وقت هم قضا داره، دوتاش با هم. یا اینه که باید بگید که نقصی در معتیون به نیست، نه اعادش اشکال داره نه در قضاش. تعبیرشون اینه، چرا؟ میفهمن در وجوب قضا اطلاق اون چی که دلالت میکنه بر وجوب قضا فائت اینجا هستش، الان اینجا فوت شده. اگر شخص نمازش رو بعدن متذکر شد، فرق نداره داخل وقت یا بعدن، بعدن هم که متذکر شد میفهمه که نمازش خلاصه بدون شرط واقع شده. پس یا نسیان شرطیت اباحه رو ول میداره یا ول نمیداره. ببینید دو تا حالت، یا نسیان شرطیت اباحه رو ول میداره یا ول نمیداره. اگه شرطیت اباحه رو ورداشت، داخل وقت ورداشته، خارج وقت ورداشته، نه اعاده نه قضا. نسیان شرطیت اباحه رو ول نمیداره، داخل وقت اعاده، خارج وقتم قضا. چرا؟ چون نماز داخل وقت که خونده بودی بدون شرط بوده، خارج وقتم فوت شده دیگه، نماز با شرط فوت شده ازتون، نماز با مثلا شرط اباحه فوت شده از شما، اون نمازی که خوندید بدون شرط اباحه، پس اونم قضا هم داره.
خیلی وقتا شرط ذکریه، یعنی اگر شما در
نه ببین الان تو اینش نیستیم، ببینید الان توجه کنید،
یعنی
این دو تا با هم اگر نه ببینید، مثلا شرط ذکری چیز دیگه است. ببینید فرض این اینه، مسئله نسیان میخواد شرط رو برداره، نه از باب شرط ذکری.
ما حتی در بحث قبله داشتیم که اگر قبله رو کسی اشتباه میکرد در زمان وقت اگر بود اعاده لازم بود، اما خارج وقت اینجا
ببینید اگر شرط ذکری باشه که اصلا از اساس بحث حله، فرض ما الان رو شرط ذکری نیست. اگر شرط ذکری بود که دیگه اصلا بحثا رو ما نمی‌کردیم. ببینید فرض ما اینه که این شرطی است واقعی، حالا این شرط واقعی رو حالا یادش رفته، نسیان اگر ورش داره این شرط رو در اصل نسیان برداشته بشه، چه داخل وقت چه خارج وقت، این نماز شرط اباحه رو دیگه نداره به خاطر نسیان. نسیان نتونست این شرط رو برداره، چه داخل وقت باشه چه خارج وقت باشه، اینو بعد انجام فرقی هم نداره. خارج وقتم دلیل اینکه نماز تکلیف فوت شد، چون نماز با این شرط بعد انجام شد، فوت شده بعد نماز با این شرط، پس بعد دوباره بر انجام بده. مثل این مورد طهارت میمونه، شما نماز داخل در وقت بدون طهارت خوندید، بعد چرا قضاشو به جا میارید؟ میگین چون نمازم فوت شد. چرا؟ چون با شرطش نبود. اینم همون جوره. پس یا دلیل نسیان شرط رو برمی‌داره یا بر نمی‌داره. الهیال بین عاد و قضا علی ظاهر فرقی هم نیست. این نظریه یه آخرم خلاصه نظر پنجمم اینجور شد که این اشکال بهش هست. پس نظریه ششم همون تفصیل بین قاسم و ناسی مقصر و غیره ماست. این یه ظاهرا تمامه. فقط یه جاهله به موضوع قسمم عرض بکنم که این بحث تمام بشه. اگر کسی اصلا موضوع قسمو ندونه، اینجا دیگه الان تقریبا همه غالب صحتن. این شخص جاهله به موضوع قسم بوده، این دیگه مسئله ناسی و فارغ شدیم. جاهل به قسمیت شی، این اشکالی براش نیست و تحقیقی هم لازم نیست بره بکنه تو این موضوع. عرض کردیم ارشاد جاهل در موضوعات بعضا فهمن واجب نیست، معروف و مشهور همینه، و تحقیق هم در مورد موضوعات نگفتن جز اون موارد خاصی که قبلا خدمتون عرض کردم، تحقیق هم لازم نیست. نزا در مسئله جاهل به موضوع قسم میگیم اشکالی نداره، این جزء اون موارد مهمه ای که مثلا بعضا استثناء کردن، گفتن که تو این موارد باید برید تحقیق کنید در موضوعات نیست. نخه، در مورد اباحه لباستون به هیچ وجه لازم نیست تحقیق بکنید، جزء مسائل مهمه، اون سه تا مسئله مسائل مهمه ای که فرمودن در موضوعات تحقیق بشه، مثل دماء و فروج و مثلا اینجور چیزا نیست. پس بنابراین اگر کسی با جهل به موضوع ولو بتونه بره تحقیق بکنه و بفهمه، اما تحقیق نکرد، نماز و خون با این لباس، بعد فهمید لباس قصبیه، اعاده و قضا نخواهد داشت. این نسبت به مسئله
در این مسئله شرط رو رعایت کرده، شرط هم اباحه هست، حکمش اباحه بوده
دیگه. بله دیگه، مشکل نداشت. جاهل به قصب هیچ مشکل
اباحه هست.
بله. سلام
الله علیه و سلم.